و اما از اونجایی که امروز روز نهم دیماه و روز بصیرت هست، لذا لازم هست که محور دوم سخنان بنده در مورد پیامدهای فتنه 88 باشه. یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در تحلیل فتنه 88 همیشه مورد توجه مردم و مسئولین قرار بگیره، امیدوار شدن دشمن به پدید آمدن فضایی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی بود. امیدواری که به دلیل بروز اقدامات و حرکات غیرقانونی فتنه‌گران به وجود آمد. رهبر انقلاب اسلامی هم در این باره فرمودند کسانی که فتنه سال 88 رو شروع کردن، حالا یا خودشون طراحی کرده بودن یا دیگران طراحی کرده بودن، نمیخواهیم نسبتی بدیم، ولی به هر حال این فتنه طراحی شده بود، به کشور، به کار کشور ضربه سختی زدن. اگر این فتنه نبود، بلا شک کارهای گوناگون کشور بهتر پیش میرفت. اینها دشمنان رو امیدوار کردن و روحیه دادن به کسانی که علیه نظام اسلامی جبهه بندی کرده بودند و یک جبهه تشکیل دادن. اولین پیامد فتنه ضربه بین المللی به کشور بود. درست از همون ایام بود که موضوعی به نام تحریم‌های فلج کننده علیه ایران در دستور کار مقامات آمریکایی قرار گرفت. شرایطی که و این وضعیتی که امروز برای جامعه ایران رقم خورده و جامعه رو در تنگنای تحریم قرار داده، امیدوار کردن دشمنان باعث شد که از سوی فتنه‌گران صورت گرفت. چون این امیدواری و شکلگیری درک جدید از ایران توسط غرب و آمریکا که در ادامه ماجرای فتنه حاصل شد، غرب رو به یک تحلیل و تصمیم و اقدام جدیدی نسبت به ایران مجاب کرد. آشوب‌هایی که بعد از انتخابات سال 88 و یا به تعبیر دقیق اون فتنه‌ای که ایجاد شد، موجب امیدواری دشمن شد که باعث شد که اونها احساس بکنن که یک روزنه‌ای برای ضربه زدن به ایران پیدا کردن و همین یک روزنه‌ای شد برای ضربه زدن اونها به ایران. به همین علت در یک اقدامی ناباورانه تنها در طی 10 روز اول آغاز این روزهای فتنه 6 قطعنامه را در کنگره آمریکا علیه ایران ارائه کردن و به تصویب رسید. هیچ کدوم از تحریم‌های کشور ما قبل از فتنه 88 آنی نبود به این صورتی که اتفاق افتاد، اما آنچه تحت عنوان سخت‌ترین تحریم‌ها در تاریخ و در واقع آنی‌ترین تحریم‌ها از اون یاد میشه، از نظر بازه زمانی مربوط به اقداماتی میشه که آمریکا و جبهه متحد با او بعد از فتنه 88 دنبال کردن. دومین پیامد فتنه متزلزل کردن جایگاه ایران در منطقه بود. متاسفانه وقتی به قدرت ایران قبل مسئله فتنه 88 نگاه میکنیم، میبینیم که ایران کم کم داشت به جایگاه بین المللی خودش در دنیا نزدیک میشد، به گونه که همه کشورهای ابرقدرت دنیا به جایگاه ایران در منطقه و جهان داشتن پی به عظمت جمهوری اسلامی ایران می بردن و در واقع اقتدار ملی کشور ما رو پذیرفته بودن، که این ماجرای فتنه دقیقا مسئله رو مخدوش کرد. چند ماه قبل از انتخابات سال 88، وزیر خارجه یهودی الاصل فرانسه در مصاحبه با شبکه CNN گفته بود که گمان میکنم ایران کشوری بزرگ با تاریخی بزرگ هست. اگر امروز بخواهیم از افغانستان سخن بگیم، باید با ایران صحبت کنیم. اگر میخواهیم از خاورمیانه، عراق و سوریه به سخن به میان بیاریم، باید با ایران صحبت بکنیم. پس واقع گرا باشیم و با این اشخاص صحبت بکنیم. این دقیقاً سخنانی بود که چند ماه قبل از انتخابات سال 88 وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با شبکه CNN گفته بودند. همه این سخنان یاد شده و از این دست اظهارات که در مقطع زمانی قبل از فتنه کم کمتر شنیده نشد، نشان از اون داشت که تصور و درک و محاسبات غرب از ایران این بود که فشار آوردن بر ایران بیفایده هست. تصوراتشون بر این بود که لازم هست با ایران گفتگو بشه و همشون هم تأکید میکردن بر این مسئله. این درک و تصور در آخرین مذاکرات هسته‌ای پیش از انتخابات که در ژوئن 2008 یعنی سال 1387 اتفاق افتاد، یعنی درست دقیقاً یک سال مانده به انتخابات، به صراحت نشون داده می شد که از طرف مذاکره کننده های غربی کاملاً اینها چاره جز پذیرش برنامه غنی‌ساز ایران رو ندارن. مذاکرات هسته‌ای هم به صورت کاملاً هوشمند از سوی مقامات غربی تا اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به حالت تعلیق در اومد. اونها منتظر بودن ببینن نتیجه انتخابات چه خواهد شد تا بیان متناسب با نتیجه انتخابات اون روند و خط مشی خودشون رو مشخص بکنن. این اوج عقب نشینی غرب در قبال ایران و پذیرش ایران قدرتمند رو میتونیم در اولین نامه اوباما به رهبر انقلاب که چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ارسال شده بود مشاهده بکنیم. اوباما در اون نامه اذعان کرده بود که بدون ایران هیچ موضوعی در خاورمیانه فیصله پیدا نمی‌کنه و خواستار گفتگوی همه جانبه و همچنین کمک به شروع فصل جدیدی از مناسبات بین ایران و آمریکا شده بود. همه چیز حکایت از دست برتر جمهوری اسلامی در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی داشت، اما یک حادثه همه معادلات رو تغییر داد و دست برتر و پر ایران رو در چانه زنی با غرب کاملا خالی کرد. مسئولین غربی که تا قبل از این بر لزوم واقع گرایی در برابر ایران سخن می گفتن و از ضرورت تعامل با ایران می گفتن، تأکید می کردن که حتما باید تعامل صورت بگیره با ایران، به یک بار شروع به اظهارات مداخله جویانه در امور داخلی ایران کردن. اوباما که چند روز قبل از انتخابات به رهبر انقلاب نامه نوشته بود تا او را در حل مشکلات منطقه کمک بکنه، مقام معظم رهبری و ایران او را کمک بکنن، به ناگاه با آغاز فتنه از ایرانی ها خواست تا به اعتراضات خودشون ادامه بدن و مشخصا هم از ریاست جمهوری فردی نام برد که آغازگر فتنه بود و وی رو نماد غربگرایی نامید. این تغییر لحن و تغییر لحنی که صورت گرفت با آغاز فتنه 88 کاملا قابل مشاهده بود. اما سومین پیامد فتنه جدی شدن احتمال حمله نظامی به ایران بود. وضع و نگرش غربی ها در جریان سال 88 و فتنه 88 به قدری تغییر کرد که 16 روز پس از اهانت فتنه‌گران در روز عاشورا به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در منطقه حتی از احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. او در گفتگویی که با CNN داشت گفت حتما میتوان تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد هدف قرار داد و تأسیسات ایران در مقابل حملات بمب‌ها آسیب پذیر هستند. از طرف دیگر این نکته هم عجیب هست که اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران هم با فتنه 88 کلید خورد و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران هم از همین زمان آغاز شد. این ترورها در شرایطی که کشور در نتیجه فتنه به بی‌ثباتی کشیده شده بود، همه در همون شرایط انجام پذیرفت. مطالبی که گفته شد تنها گوشه هایی از پیامت های فتنه سال 88 بر پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی بود که با خون سرداران بزرگی چون شهید قاسم سلیمانی و همرزمانشون و جوانان این مرز و بوم آبیاری شده بود. انشالله که خداوند متعال مملکت اسلامی ما، کشور ما رو از کید و مکر دشمنان نجات بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.